أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين. بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. عرض ادب و احترام خدمت همه شما عزیزان، خیلی خوش آمدید. علیکم السلام و رحمت الله. عصر پنج شنبه شب جمعه، شب رحمت و مغفرت، با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد شاد کنیم روح همه اموات و گذشتگان و شهدامون رو. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. الحمدلله به خطبه 81 نهج البلاغه رسیدیم و من کلام له علیه السلام فی الزهد، از کلمات بسیار بسیار پرمغز و پرمضمون امیر المؤمنین راجع به مبحث زهد است. ابتداعا عرض می کنیم خدمت همه شما عزیزان، تفاوت نهج البلاغه شریف با کتب رساله عملیه در این است. علیکم السلام و رحمت الله. در کتب رساله احکام نوشته شده، ریا موجب بطلان نماز است، میزان مثلا زکات فطره اینقدر است، وضوء اینگونه است، تیمم اینگونه است. یکی از ویژگی های نهج البلاغان است که مباحث محوری و عمیق دینی را مطرح می کند. صرفا بحث این که زاهد باشید نیست، بله این رو در رساله ها و در دیگر کتب هم نوشته، زاهد باشید، متقی باشید، مؤمن باشید، علیکم السلام و رحمت الله. ولی اینکه حقیقت زهد چیست، حقیقت تقوا چیست، ایمان چیست، صدق چیست، ویژگی های صدق چیست، انسان اگر نیت صادقانه ای داشت اثرش چیست، و بسرنیکم صدق النیه را امیر المؤمنین در نهج البلاغه می فرماید. این که شما اگر شکاری کنید زاهدید، اگر شکاری رو ترک کنید از دایره زهد خارج میشید. این اون تفاوت عمده و اساسی است. لذا نهج البلاغه ما را به معارف حقیقی دین می رساند. رساله عملیه فقط اون ظاهر دین است که این کار را بکن اون کار رو بکن، ولی ما نمیدونیم چرا باید نماز رو این طور بخوانیم. فلسفه حج چیست؟ حضرت در این نهج البلاغه حج را میگوید، فلسفه حج را هم میگوید، فلسفه زکات را هم میگوید، حقوق حیوانات را هم میگوید. اون چی که از معارف عمیق دینی است رو به ما میگه. لذا فهم نهج البلاغه و انس با نهج البلاغه ما را با معارف دین آشنا میکند، صرفا احکام دین نیست. کما اینکه در نهج البلاغه ما حکم فقهی خیلی کم داریم، چند مورد به خصوص. اون چه که ذکر شده معارف دین است و این تفاوت عمده نهج البلاغه با دیگر کتب است. علیکم السلام و رحمت الله. وارد خطبه بشیم. حضرت فرمود ایها الناس الزهادت و قصر العمل و شکر عند النعم و تورع عند المحارم. حضرت فرمود در نگاه من علی صلوات الله علیه زهد سه تا معنا داره، سه مرحله داره، سه رکن اساسی داره. حالا شما توجه کنید این جملاتی را که حضرت بیان می کند در باب زهد با اون زهدی را که صوفیه مطرح می کند، اون زهدی را که انسانهای کم ارزش مطرح می کنند. طرف فقیره، نداره، ارزه پول در آوردن نداره، ادعای زهد می کنه. به تعبیر خود حضرت لباس زاهدین را می پوشد در حالی که عرضه پول در آوردن نداشت. اگر می توانست جوری به پست و مقام می چسبید که کسی نمی تونست او را جدا کنه. حالا که نرسید، حالا ادعای زهد می کنه در حالی که این زهد نیست. حضرت میگه زهد سه رکن اساسی دارد. صوفیه اون مطالبی که می گوید باطل است و اباطیل است. اینکه اگر کسی به جایگاهی رسید، به مقام، به قطبیت رسید، دیگه ترک عبادت کنه، اصلا زهد یعنی عبادت. زهد یعنی عبادت، نه اینکه اگر کسی زاهد شد ترک عبادت کنه. این جملاتی که حضرت میگوید یک جمله بسیار بسیار متقن و محکمی است در مخالفت با صوفیه و در مخالفت با همه اونهایی که ادعای زهد دارند ولی بویی از زهد واقعی نبردن. ایها الناس، آی مردم، از زهاده، زهاده یعنی زهد، زهد یعنی قصر العمل، کوتاه کردن آرزوها. انسان با آرزو زنده است، آرزو داریم، امید داریم. این آرزوهایی که در دو مرحله و در دو مرتبه مجاز باشند. بعضی از آرزوها هستند با طبیعت و فطرت و هدف خدایی ما همسو هستند. خیلی خوبه، آرزویی داریم که خدا هم برای ما او را میپسندد. او در مسیر تکامل ما، در مسیر هدف خلقت ماست. اون آرزو آرزوی خوبی است. یک آرزویی هم داریم، این آرزو در مورد جنس انسان است. یعنی انسان‌ها هدفی دارند، باید متناسب با اهدافشون آرزو تعیین کنند. اگر آرزویی داشتن که با این اهداف متناسب نبود، این میشه آرزوی طول و دراز، این میشه آرزوی بی ارزش. یک آرزو مطابق با فطرت، دو آرزویی باشد مطابق با شخصیت تو. یه انسانی که از جهت فکری و عقلی کم بهره است، اگر این بگه من میخواهم به فلان مدرج عالی علمی برسم، خب این برای این شخص آرزوی طول و دراز، میگن تو نمیرسی. یه کسی که در یه خانواده متوسط و ضعیف بگه من میخوام شخص اول پولدار جهان بشم، میگن این آرزو برای تو طول و دراز، نمیگیم بهش نمیرسی، شاید برسی، ولی رسیدن به این آرزو مساوی است با حق را ناحق کردن، از عمر و زندگی گذشتن، عبادت را ترک کردن، ظلم کردن، حق یتیم خوردن. این در حد و اندازه تو نیست. آرزو وقتی درست است که دو تا ویژگی داشته باشه: یک، مناسب و متناسب با اون هدف خلقت باشد; دو، متناسب با شخص و شخصیت من باشه. اگر از این دو خارج شد میشه آرزوی طول و دراز. فرمود من از دو چیز خیلی میترسم بر شما: یک، طول العمل; دو، اتباع الهوا. میترسم که شما دچار این مشکل و آرزو میشید. حضرت فرمود خب بیاید این آرزوهای طولانی رو کوتاه کنید. آرزوی طولانی به این معناست که دست ما کوتاه و خرما بر نخیل. اگر بخوای به او برسی یه عمر طولانی باید بکنی، 1000 سال عمر میخواهد تا به این آرزو برسی. بابا تو 70 سال بیشتر زندگی نمی کنی، 30 سالش 20 سالش هم که گذشت، فرصتی نیست برای این آرزو، بس رهاش کن. زهد یعنی چی؟ زهد یعنی تعدیل آرزوها، کوتاه کردن آرزوها. آرزوهات رو جایی بنویس، بعد اینها رو جلوش تیک یا زبدر بزن. این آرزو متناسب با هدف خلقت من هست یا نه؟ این آرزو متناسب با شخص و شخصیت من هست یا نه؟ آرزوهایی که خارج از این دوتا هستن میشن آرزوهای واقعی. بچسب به اونها، در راه رسیدن و به اونها تلاش کن. میخوای معلم بشی، دکتر بشی، پروفسور بشی، اون چیزی که در حد و اندازت هست انجام بده، جلو برو، هدفت رو تعیین کن و حرکت کن. این آمال و آرزوها به این معنای دقیقش، آمال و آرزوهایی که متناسب با شخص و شخصیت انسان باشه، این موتور محرکه پشت سر آدمه، آدمو هل میده. اهداف هم جلوی ما هستن، ما را میکشانن به سمت خودشون. کسی آرزوی درست داشته باشه، هدف درست داشته باشه، حرکت میکنه تا به مقصد برسه. ولی اینها رو اشتباه بکنه، موتورش از کار میفته، به نتیجه نمیرسه. حضرت فرمود زهد 3 رکن دارد. رکن اول، آرزوها رو کوتاه کنید. آقای صوفی مسلک و ادعای زهدی که لباس زاهدانه و پشمین پوشیدی، ولی همه آرزود اینه به جایگاهی برسی، مرید داشته باشی، خانه اینطور داشته باشی، ماشین. تو فکر کردی زاهدی؟ زهد یعنی قصر العمل، کوتاه کن آرزوهات رو. اگر کوتاه کردی، صوفی هم نباشی، سیبیل هم نزاری، لباس پشمین هم نپوشی، تو واقعا زاهد هستی، به مقام زاهدی رسیدی. رکن دوم، و شکر عند النعم، وقتی نعمتی به شما رسید باید شاکر باشید. رکن دوم زهد شکر است. شکر انسان را گسترش میده، انسان رو وسعت میده. تعبیر حضرت بسیار بسیار تعبیر دقیقی است. حضرت نفرمود آدمهای زاهد بدبختند، فقیرند، ندارند. فرمود اتفاقا نعمت زیاد بهشون میرسه، دست و بالشون بازه، ولی شاکرند. پس اونهایی که خیال کردن زهد به معنای فقر است، چون ما فقیریم و بدبختیم بگیم زاهدیم، این نیست که. انسان زاهد کسی است که دارد، نعمت بر او فراوان است، در عین حال شاکر است. هیچ وقت شکر که شکر یا زبانی است و لسانی است یا عملی است، شکر عملی انفاق است، ایثار است، کمک به این و آن است، هم زهد هم شکر زبانی و لسانی الحمدلله رو دارن، هم در شکر عملی خمسش رو میده، زکاتش رو میده، انفاق میکنه، صدقه میده، دست یتیم رو میگیره، این میشه شکر. دومین رکن زهد اینه که شاکر باشی، از آنچه خدا به تو داده به دیگران بدی. رکن دوم. رکن سوم و تورع عند المحارم. تورع یعنی ورع، خودش به معنای تقوای شدیده. حالا وقتی به تورع تبدیل می شود یعنی شدت در شدت. ببینید ما یه تقوا داریم یه ورع، ورع مرحله شدیدتر از تقواست. حالا وقتی این تقوا، این ورع تبدیل شد به تورع، تورع خودش یک تأکید و مبالغه ای داره، یعنی بسیار بسیار ورع داشته باشید، خیلی خیلی تقوا داشتید، بسیار بسیار مراقبت کنید عند المحارم در مورد کارهای حرام. زاهد کسی است که به هیچ وجه سمت حرام نمیره. این حرام هم که حضرت میفرماید اصلا لفظ ورع در مورد حرام و شبهات با همه، نه تنها حرام مسلم انجام نمیده، بلکه اگر جایی شبهناک بود، اگر جایی نمیدونست واقعا حلال است یا حرام، اینجا هم باز احتیاط میکنه. به این میگن ورع. تورع یعنی به شدت مراقب از حتی سمت شبهناک ها هم نمیره. حالا شما ببینید اونهایی که ادعای صوفی دارن این جملات رو دارن یا نه. این تعبیر امیرالمومنین از زهده. علی که از حد و زاهدین است میگوید زهد آن است، آرزوها کوتاه باشد، نعمت که بهت میرسه شاکر باش، بعد از این دو تورع عند المحارم داشته باش، از حرام و از شبهه به طور کلی پرهیز کن. هر کس این ستا رو داشت ما بهش میگیم زاهد. حضرت میگه خب بالاخره اینها من میدونم سختن، رسیدن به اینها مشکل است. اگر یک عده ای از مردم از من سوال کنم خب علی جان ما به این مرحله و این درجه والا نمی رسیم، آیا ما دیگه راهی به زهد نداریم، آیا ما دیگه از زمره زاهدین حذف میشیم، حضرت فرمود خیر، فان عذبا ذلک عنکم. عذب به معنای دور شدنه. این که به جوان مجرد میگن عذب به خاطر همینه. حالا علتهای مختلفی ذکر کردن، این که از خانواده و ازدواج دور است، این که از رحمت خدا دور است، چون فرمودن ازدواج موجب جلب رحمت خداست. اون جوان مجردی که شرایط ازدواج رو داره ولی ازدواج نمی کند، این عذب است، یعنی گویا خدای متعال به او توجهی نداره. فرمود فإن عذب ذلک عنکم. اگر این سه چهار، این سه رکنی که گفتیم رو نتونستید به دست بیارید، دور شد از شما، غائب شد از شما، شما حداقل به دو رکن پایبند باشید. اگر این سه تا را در حد اعلا به دست نیاوردید، دو تا رکن رو حفظ کنید. یک، فلا یغلب الحرام صبرکم، مبادا غلبه کند، پیروز بشود حرام بر صبر شما. صبر به چه معناست؟ اینجا همون صبر در مقابل گناه است، صبر بر معصیت است. مبادا فعل حرام بر شما مسلط بشه، میدان رو از دست شما بگیره و شما رو مجبور کنه که حرام انجام بدید. ببینید جمله اول فرمود تورع داشته باشید. تورع یعنی حد اعلای تقوا، هیچ حرامی و هیچ شبهناکی رو انجام ندید. خیلی مرحله مرحله سنگینی است. فرمود اگر به مقام تورع نرسیدید، حداقلش نسبت به محرمات قطعی حداقلش اینه، وارد نشید به اون مرحله، گناهان قطعی رو ترک کنید، یا حداقل اگر گاهی گناه هم میکنید اصرار بر گناه نداشته باشید. چه اینکه اصرار بر گناه خودش گناه بزرگی است. یا گناه قطعی را ترک کنید، یا بالاخره شما شاید بعضی وقتا گناهی هم از دستتون در بره، گناهی هم مرتکب شدید، لااقلش این اصرار بر گناه نداشته باشید. این یک رکن. اگر نمیتوانید زاهد 100% بشید، میخواید جزء زاهدین باشید، حداقلش اینه گناه قطعی نکنید و اصرار بر گناه قطعی نداشته باشید. و ستون دوم، رکن دوم، و لا تنسوا عند النعم شکرکم، مبادا شکر شما در هنگام نزول نعمت ها به نسیان کشیده بشه، فراموش بشه. ببینید اون مرحله اول دوباره فرمود و شکر عند النعم، در مقابل هر نعمتی باید شاکر باشید، اون میشه حد اعلای ذوق. حالا اگر به اون حد اعلا نرسیدید، حداقلش اینه شکر را به طور کلی فراموش نکنید. گاهی اوقات شاکر یه شکری بکنید، گاهی اوقات به زبان، گاهی اوقات به عمل، به طور کلی فراموشش نکنید. ولا تنسوا عند النعم شکر، یعنی مبادا 100% فراموشتون بشه. خدایی هست، منعمی هست، رزاقی هست، اینا یادتون نره. نمیگیم 100% همیشه، ولی بالاخره آدم اگر میخواد جزء زاهدین در زمره زاهدین بشه، بعضی وقتا باید شاکر باشه، یادش باشه نعمت از کجا به اون بیرسه، یادش باشه این نعمت ها امانت هایی هستند دست او، که او هم باید کم و بیش این امانت رو به صاحبانش برگردانه. در این دو جمله حضرت حد اعلا و حد اقل زهر رو بیان کردن. اگر کسی در این دو مرحله، ما بین این دو مرحله نباشد، دیگه زاهد نیست. اون کسی که لباس پشمین می پوشد ولی دلش مملو و از حب جاه و مقام و پوله، اون زاهد نیست. زاهد اون کسی است که 3 مرحله یا حداقل 2 مرحله را داشته باشه. فقد اعذر الله الیکم به حجج مصفرت ظاهره و کتب بارزت العذر واضحه. حضرت فرمود این حرفی که من براتون زدم، شاید تا 1 ساعت 10 دقیقه قبل از این شما به گوشتون نخورده بود. خب بالاخره خدا هم به خاطر همون جهل با شما میگفت نشنیده بودید، نمیدانستید، فردای قیامت ما رو ببخش. ولی از الان دیگه شنیدید، دیگه عذر بر شما تمام شد. فقد اعذر الله الیکم، خدای متعال راه عذر را بر شما بس، به حجج مصفرت ظاهره. حجج یعنی براهین، مصفره یعنی روشن، نمایانگر، ظاهره هم که دوباره آشکار. خدای متعال با ادله واضح و برهانهای روشن حجت را تمام کرد. دیگه کسی نمیتونه بگه آقا من نمیدونستم زهد چیه، من نشنیده بودم زهد چیه، من فکر میکردم زهد به همینه که یه لباس خشن. این نیست، حجت تمام شد. چشمتون کور بعد میرفتید یاد میگرفتید، این نهج البلاغه است، اگه در دسترس شما نبود میخوندید. اونهایی که زحمت کشیدن این نهج البلاغه رو به ما رسوندن از ما طلبکارن. تو کتابخونه منزلت بود، چرا نخوندی؟ چرا باز نکردی؟ بعد میخوندی. قرآن همین است، کتابهای دیگه همینه. پس فرمود 1 حجت بر شما تمام شده، کسی نمیتونه عذر بیاره. 2 و کتب بارزت العذر واضحه، ما این حرفها را در کتب آسمانی که نازل کردیم و این کتب بارزت العذر بودن، راه عذر را به طور واضح بستن. در اون کتب هم ما گفتیم، در قرآن هم این رو گفتیم. خود حضرت در اون حکمت ها فرمود که تمام زهد ما بین این دعایه قرآن جمع است. لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. همه زهد اینه، دل نبند به چیزی. اگر از دستت رفت طوری نیست، اگر به دست آمد کیف نکن. برای از دست رفته ها عشق نریز، قصه نخور، زندگی تو تباه نکن. اگر هم چیزی به دست آوردی مست نعمت نشو، بدون این امروز اومده فردا از دست. تمام زهد در همین آیه قرآن است. خب در کتب آسمانی مگر زهد رو نگفته بودیم؟ در کلمات پیشوایان دین مگر زهد رو نگفته بودیم؟ دیگه عذر از هیچ کسی پذیرفته نیست. وظیفه ما آن است که به مرتبه زاهدین برسیم. چند نکته و روایت هم عرض کنیم و بریم خطبه دوم. رسول مکرم پیغمبر اعظم فرمود از زهادت و فی الدنیا لیست به تحریم الحلال، این که خیال کنید زهد به آن است که کارهای حلال رو بر خودتون حرام کنید. خدا گفته من این غذاها رو، این میوه ها رو، این حیوانات حلال گوش رو برای شما خلق کردم، بخورید استفاده کنید، این برای شماست. کمال اون حیوان اینه که او رو ذبح شرعی کنن، یه مؤمنی از اون گوشت بخوره. کمال اون گیاه و اون میوه همینه، من اینها رو برای شما حلال کردم، خودتون بر خودتون حرام نکنید. زهد به این نیست که بگی من این لباس رو نمی پوشم، اون لباس رو نمی پوشم، این میوه رو نمی، اینا که زهد نیست. زهد به آن نیست که حلال الهی را بر خودت حرام کنی. ولا اضاعت المال، زهد به این نیست که حالا که وضعت خوب پول داری بگی آقا ما پول نخواستیم، پولتو بریزی تو دریا، من میخوام زاهد باشم، پول برای من بد است، من پول فزت و این که نشد زهد. ولاکن از زهادت و فی دنیا، ولی اون زهدی که ما میگوییم و از شما طلب داریم اینه که الله تکون به ما فی یدکه اوسق منک به ما فی ید الله، از در به اون چی که در دست خودته، تو جیب خودته، تو کارت بانکی خودته، اطمینان و اعتمادت بیشتر نباشه تا اون چیزی که نزد خداست. زهد یعنی این، اگر امروز جیبت پر از پول بود اعتماد بهشون نکن، بگو این پول معلوم نیست رزق من باشه، نه اگه جیبت خالی بود بگو خدا رزاق است میرساند، عهده‌دار شده روزی ما رو. این زهده، پیغمبر فرمود این زهده، اون چه که پیش خداست رو اطمینان کنید، نه اون چه که پیش خودتونه. میلیاردها پول داشته باشی میتوانی زاهد باشی، چطور؟ اطمینان نداری بهشون، دلخوش نیستی بهشون، این پولها باعث دلبستگی تو به دنیا نشد. میشود هم آدم فقیر محض باشد ولی زاهد نباشد، فقیر 100% آه در بساط نداره ولی زاهد نیست. چرا؟ چون دلبسته است، چون به همین یک عدد چوب دستی و کیسه درویشیش دلبسته است. این دلبستگی یعنی زاهد نیستی، هیچ نداره ولی زاهد نیست، میلیاردها پول داره ولی زاهده. زهد به داشتن و نداشتن نیست، به دلبسته و دلنبسته بودن. این جمله رسول الله، استفاده کنید از نعمتهایی که خدا بهتون میده. و یک جمله دیگه، یه روایت بسیار بسیار زیبا، مرحوم علامه مجلسی در جلد 40 صفحه 330 بهار شریف نقل میکنه. پیغمبر اکرم خطاب به امیرالمؤمنین فرمود یا علی، علی جان، ان الله تعالی زینك بزینت لم یزین العباد بزینت هی احب الیه. خدای متعال یه تاجی به سر توی علی گذاشته، یه زینتی به توی علی داده که هیچ کدام از مخلوقات را مثل این زینت، مثل این زیور، مثل این تاجی که به سر تو دوست نداره، خیلی از این صفت تو خوشش میاد. کدام صفت امیرالمؤمنین است که خدا عاشق اوست؟ کدام صفت است؟ فرمود زهد و کفیها، تو نسبت به دنیا زهد داری، دلبسته دنیا نیستی. فرمود والله قسم حکومت بر شما از این کفش پاره برای من بی ارزش تره، از آب بینی بز برای من بی ارزش تره، ای دنیا برو که من تو را ستلاقه کردم. همین زهد نسبت به دنیا علی را پیش خدا عزیز کرد. و بقزها الیک، نکته دوم این که دنیا را در نگاه تو مبغوض کرد. خدا خیلی این رو دوست داره، دنیا پیش تو عزیز نیست، لذیذ نیست، خدا همین رو دوست داره، تو دلبسته دنیا نیستی. و حبب الیک الفقرا، خدا یه تاجی به سر تو گذاشته که خیلی تاج بزرگی است، این که تو فقرا رو، مستمندان رو دوست داری، این زینتی است برای تو، این ضعف نیست، این که آدم با فقیر و بیچاره ها نشست و برخاست کنه، این ضعف نیست، این عزت است، عزت امیرالمؤمنین، شرف امیرالمؤمنین به این با فقرا نشست و برخاست کنه. روایت آخر رو هم بخونیم و خطبه بعدی. یه وقتی جناب عثمان ابن مزعون، اون صحابی بزرگ پیغمبر و اون یار با وفای امیرالمؤمنین، حضرت خیلی به عثمان ابن مزعون علاقه داشت. اسم یکی از بچه های امیرالمؤمنین عثمان، البته بچه هایی که از فاطمه زهرا نیستن، علتش اینه که حضرت اونقدر عثمان ابن مزعون رو دوست داشت اسم یکی بچه هاش رو گذاشت عثمان. این آقای عثمان ابن مزعون یه وقتی پسرش جوان بود از دنیا رفت، گوشه‌گیر شد، گوشه مسجد نشست و گفت من دیگه ترک دنیا میکنم، فقط نماز و عبادت، من میخوام زاهد بشم. پیغمبر جمله ای داره، یه روایت خیلی زیباست، فرمود جناب عثمان ابن مزعون رهبانیت امتی الجهاد فی سبیل الله. رهبانیت در اسلام مثل رهبانیت مسیح و بودا نیست، یه گوشه بشینن داخل یه معبدی، یه جایی برای خودشون درست کنن و کارهای خارق العاده انجام، رو آتش راه برن، سیخ داخل بدن، این نیست. رهبانیت به جهاد است. بقیه ادیان انحرافی، این مکاتب انحرافی، رهبانیت را و زهد را به گوشه‌گیری میگیرن. پیغمبر فرمود رهبانیت جهاد است، حرکت به سمت جلوست، گسترش دادن دین است، مقابله با دشمن است، حرکت اجتماعی است، پویایی است. در اسلام رهبانیت یعنی پویایی. اون جمله آیت الله جوادی فرموده بود امام رضوان الله علیه کاری کرد که عرفان را از پستوی حجره ها آورد وسط مردم. امام کسی بود که رهبر جامعه بود ولی عارف کامل بود، زاهد کامل. یعنی می شود وسط معرکه باشی ولی راهبانه زندگی کنی، زاهدانه زندگی کنی. الحمدلله رب العالمین.